برنامه امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 20:40 خواهد بود. با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. ای درون پرور و برون آرای، وی خرد بخش بی خرد بخشای، خالق و رازق زمین و زمان، حافظ و ناصر مکین و مکان، آتش و آب و باد و خاک سکون، همه در امر قدرتت بیچون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. همراه شماییم در بارگاه دوست و طبق معمول پنج شنبه ها به بررسی حکمت های نهج البلاغه می پردازیم. دعوت می کنم در ابتدا بشنوید ادامه حکمت 38 نهج البلاغه رو که بخش اول این حکمت در برنامه هفته گذشته بررسی شد.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از چه علی شد ولی ذوالجلال؟
از علی مدد گرفتیم، آن چیست که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی
علی به عهد و پیمان وفادار است. خلاف گفتش عمل نمی کند.
نگفت قرآن ناطق.
امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود 4 چیز را به خاطر بسپار که تا به آنها عمل کنی زیان نبینی. از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می‌خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می‌کند. از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می‌دارد. از دوستی با بدکار بپرهیز که با اندک بهایی تو را می‌فروشد. و از دوستی با دروغگو بپرهیز که به سراب ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور می نمایاند. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ میرزا مهدی صادقی باشید در باب حکمت 38 نهج البلاغه.
یا که مصادقت البخیل، دیگر این که بپرزید از دوستی با آدم بخیل. فانه او یقعد ان که اول ما تکون اله، آدم بخیل دور میکند از شما آنچه را بیشتر بهش محتاجید. ما محتاج مردمداری هستیم، محتاج صدر هستیم، محتاج رقت قلب هستیم، محتاج خدمت به مردم هستیم، محتاج عزت هستیم. بخیل حرف آسرش نمیشه برد. بخیل به فکر منافع خودشه، میگه اول من، دوم من، سوم من. مثل انگلیسی عمل میکنن. ایاکا مصادقت البخیل، ببرزید از رفیقی با بخیل، که این بخیل آنچه که بیشتر بهش محتاجی، که این خدمت رسانی باشد و رقت قلب باشد، مردمداری باشد، اینها رو از تو دور میکند، میباره به فکر منافع خودت باشه. خب این آدمی که به فکر منافع خودشه، ببین چقدر مشکل سازه. خب یک جریان رو نقل بکنیم. شخصیش به نام ابی قره میگه من شبی دیدم امام صادق صلوات الله علیه که داره طواف میکند دور کعبه. گفتم خب منم دنبال آقا را میفتم، به ذهن میسپارم دعاهایی که آقا میکنن. خب شخص امام بعد کنار کعبه داره طواف میکنه در یک شبی، خب خیلی خوشحاله که حالا از کاری که امام میگن به خاطر بسپارد. هر چی گوش میده میبینه امام فقط یک دعا کردن که میگن اللهم غنی شوه نفسی، خدایا بخ رو از من دور کن، شوه نفس رو از من دور کن. فردا میشه آقای ابی قره به امام میگه آقا ما خیلی دنبال شما دیشب آمدیم و در حال طواف گوش میکردیم که شاید یک ذکر یاد بگیریم، شما فقط یک دعا کردید، میگفتید اللهم غنی شوه نفسی، با خودم میگفتم منم کل دعا یاد میگیرم. بعد از این فرمودن که و ایو شیئن اشد من شوه نفس، یه چیزی بدتر از شوه نفس مگر ما داریم؟ و این آیه رو خوندن و من یوق شوه نفسی فاولائکم المفلحون، در سوره تغابن است آیه 16 باشه، که اونهایی که شوه نفس ندارن فقط اینا به فلاح رسیدن، اینا رستگار شدن. اگر انسان میخواد به فلاح برسد، فلاح مثل فلاح کشاورز کم میکار از زیاد برمیدارد. اگر میخواهید این چند سبای کمی که در این دنیا عمر میکنیم ثمره زیادی برای آخرتمون داشته باشه، نباید به فکر منافع خودمون باشیم، که باید به فکر خدمت مردم باشیم. و در سوره تغابن این آمده است، یعنی سوره که معلوم میشه کی ضرر کرده. اون کسانی که سر مردم کلاه میذارن به فکر منافع خودشون هستن، بعد روز قیامت میفهمن که چه کلاهی سرشون رفته است و چه ضرری کردن. خب دعا میکردن که خدای من از شوه نفس نگهدار. شوه نفس چیست؟ همین سوال را امام حسن از حضرت علیه السلام سلام الله علیه ما پرسید که شوه نفس یعنی چی؟ جوابش را حضرت دادن انترا ما فیده که شرفا و ما انفخت تلفا. شوه نفس اینه که اون چی که در دست داری و جمع میکنی این رو شرافت بدانی، اما اون چی را که در خدمت به مردم مصرف میکنی این رو تلف و هلاک شده بدانی. دوست ما اگر اینطوری باشه، منفعت طلب باشه ولو به ضرر مردم، خب ما هم کم کم اون اصولی که باید رعایتش کنیم یادمون میره و کلی پر مشکل و پر ضرر خواهیم بود. و یا که مصادقت الفاجر، و بپرهیز از رفیق فاسد. فانه یبیعک که به تافه، به خاطر این که رفیق فاسد تو را میفروشد به پشیزی و اندک چیزی تو را میفروشد. اون که فاسده بر آبروی خودش ارزش قائل نیست، برای دینش ارزش قائل نیست، برای شخصیتش ارزش قائل نیست، برای ارزش ها ارزش قائل نیست، او هم میخواد برای رفیقش ارزش قائل باشه. رفیق فاسد در اولین فرصت انسان را ضایع میکند، از دست میده. ایاکی ها مصادقت الکذاب، ببریزید از رفیق دروغگو. فانه که سراب، دروغگو مثل سراب است. یقر با علیک البعید، خب دروغگو دور را برای تو نزدیک جلوه میدهد و یبعد علیک القریب، نزدیک را برای تو دور جلوه میدهد. شما نمیتونی رو حرفاش حساب بکنی، تمام محاسبات تو به هم میریزد. یک غیر واقعی دیگه تصمیم داره میگه.
از اینکه همچنان با ما همراه هستید در بارگاه دوست متشکرم و ازتون دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناسان برنامه باشید درباره حکمت 38 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش اول حکمت 38 از حکمت‌های نهج البلاغه رو با حضور حاج آقای پویا متخصص علوم دینی و کارشناس نهج البلاغه بررسی کردیم و آنچه که در این حکمت حضرت به ما یادآوری و گوشزد می‌کردند برای اینکه بتوانیم زندگی سعادتمندی رو داشته باشیم، در بخش اول به غنای عقل و فقر در واقع بزرگ اشاره کردند که حماقت رو فقر بزرگ برمی شمردن حضرت، و به تنهایی ترین تنهایی که ناشی از عجب هست و دامن انسانها رو می گیره و برای درمان اون هم در ادامه حسن خلق رو مطرح می فرماید. خب حاج آقای پویا ادامه حکمت رو قرائت بفرمایید تا درباره اون گفتگو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. این بیان حضرت در این حکمت 38 اینه: یا بنی یحفظ عنی اربع و اربع لا یبر که ما عملت معهن، ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و وحش الوحشت العجب و اکرم الحسب حسن الخلق، که اینو بررسی کرده. یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک و ایاک و مصادقت البخیل فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه و ایاک و مصادقت الفاجر فانه یبیعک بالتافه و ایاک و مصادقت الكذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. فرزندشون رو حضرت امیر علیه السلام برحذر می‌دارن از دوستی و رفاقت با چهار کس.
بله.
اساساً بحث دوستی‌ها و محبت‌ها و رفاقت‌ها خیلی بحث مهمیه در مسائل دینی. و واقعاً آقای دکتر یکی از بحث‌های شگفت‌انگیز در دین اسلام و مخصوصاً مکتب تشیع همین بحث حب‌ها و بغض‌هاست.
بله.
واقعاً بحث عجیبیه و به نظرم کمتر روش کار شده با اینکه مسئله بسیار مهمیه.
و ساحت‌های مختلفی داره دیگه.
بله. و چه تأثیراتی داره این بحث از لحاظ تربیتی و چقدر باید روش کار بشود، مخصوصا در مورد نسل جوان که فصل نوجوانی و جوانی آغاز شکل‌گیری دوستی‌ها و رفاقت‌هایی است. بله. که چه بسا بسیار تأثیرگذار در زندگی انسان باشه، چه مثبت چه منفی.
روانشناختی نوجوانان هم هست. بله. که جوانان و نوجوانان. بله.
اینجا حضرت پسرشون که در سنی هست که بخواد دوست انتخاب بکنه سفارشاتی دارن. این معلوم شد که پدرها باید فرزندان خودشون رو نصیحت بکنن،
به توجه فکر کنن به اثر نداره اشتباه.
بله. بله. عنایت داشتن حضرت روی این موضوع، با اینکه خب فرزندانشون فرزندان حضرت امیر هستن، آدمای عادی نیستن، ولی باز هم حضرت توصیهاشون رو دارن. مضافاً بر این که حضرت جوری میفرمان که به دیگران هم برسه، یعنی به گوش دیگران برسه، فقط مخصوص امام حسن و امام حسین یا بقیه اولاد حضرت نیست، این برای همه مفیده،
مخاطب همه انسان هست.
و گویا با اون اعتبار که حضرت نبی مکرم فرمودن انا و علیون ابا و هادل امه.
بله.
اگر از اون منظر نگاه بکنیم من و شما هم بنی حضرت امیر علیه السلام حساب میشیم.
به مشمول این سخنان گرانبهای حضرت
فرمودن که ایاکه، یعنی بر حذر باشی. ما یه ایاکه داریم که به معنی تنها تو راست، که در سوره هم میگیم تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میگیریم. یه ایاکه و ایاکه و داریم که این ترکیب در عربی به معنی که بر حذر باش از اینکه این کار انجام
نوعی هوش داره.
بله. مثل علیکه. علیکه. بله. یعنی بر تو باد که حتما انجام بدی. ایاکه و یعنی بر تو باد که حتما انجام ندی و اجتناب کن.
بله. خب حاج آقای پویا در ادامه حضرت می‌فرمایند که از دوستی با بخیل بپرهیز. در خصوص بخل و بخیل شما توضیح بفرمایید که شنونده‌های عزیز ما با این صفت آشنا بشن و در دوستیابی‌ها توجه بکنند که یه وقتی با بخیل و کسانی که اهل بخل هستن دوستی نورزن.
بخل یکی از بدترین صفات رذیله انسانی است که به نوعی باید تو فارسی مثلا تنگ نظری ترجمهش بکنیم. و از حقارت و لعم انسان نشأت میگیره، یک انسانی که حقیر باشه، پست باشه، لعین باشه، او کارش به بخل منتهی میشه. هرگز یک انسان کریم و یک انسان به اصطلاح
بخشنده ارزش که دستان گشاده به قول معروف داره
اصلا مشغول بخل منتهی نخواهد شد. ببینید این بخل از اون بیماری‌های واقعا وحشتناک انسان، بیماری روانی وحشتناک آدم بخیل و تنگ نظر، گویا داره در واقع اون کرم الهی رو و لطفی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، فیضی که علی الدوام داره به بندگانش افاضه می شود، اون میخواد این رو تقسیم بکنه، مدیریت بکنه، ممانعت بکنه. لذا قرآن میفرماد اهم یقسمون رحمت ربک، اینا میخوان تقسیم بکنن رحمت خدا رو، دست ایناست تقسیم رحمت خدا.
بله.
آدم بخیل بعضی وقتا یه جوریه که حتی به خودش هم سخت میگیره، فقط اینجوری نیست که به دیگران سخت بگیره، یعنی اینجوری نیست که فیضش به دیگران نرسه، گاهی اوقات به خودش هم نمیرسه، گاهی اوقات از این بدتره، نه تنها به خودش و دیگران نمیرسه، دیگرانی هم که میخوان به یکی دیگه کمک بکنن اونها رو هم مزاحم میشود. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، این دیگه چقدر باید مشکل روانی داشته باشه که حالا میگه خیلی خب بنده به یه جهتی نمیخوام به دیگران لطف بکنم، خیلی تمام شد دیگه. تو جامعه هم میخواد این فرهنگ لطف نکردن به دیگران نهادینه بشه، یبخلون ويأمرون الناس بالبخل. میخوام بگم یه بیماریه که توی حد خودش نمیمونه، این سقوط لحظه‌ای داره، هر لحظه انسان رو پایین‌تر میاره تا میرسه به بخیل مطلق که کاملا در تضاد با همه اون صفات کرم و جود و لطف و عنایت الهی میشود و این در واقع دشمن خدا میشه. در واقع بخیل تو یک مراتبی دشمن بخشی از مقدرات الهی است، بخشی از تدابیر الهی است.
بله. خب دلیلش رو هم حضرت میفرماین که دوستی با بخیل نکن، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می‌دارد.
بله،
همین توضیحی که شما فرمودید، یعنی این تنگ نظری و خساست هم اگر بخوایم
بله.
یکی از معانی دیگر در واقع بخل رو در نظر بگیریم، هم دامن خود فرد رو میگیره، هم دامن اجتماع رو میگیره، دیگران رو میگیره و حتی به تعبیر شما این فرهنگ در واقع بخل ورزی رو هم بخیل در مراتب بد و سخت خودش به دنبالش از تسری بده به جامعه.
بله.
و بنابراین صفت خیلی به اصطلاح آسیبزایی هست که حضرت انگوش میگذارن رو این صفت و پرهیز میدن از بخل و خساست و تنگ نظری و حتی دوستی با افراد بخیل.
بله، باید افراد بخیل و افرادی که داره رذایل اخلاقی هستن اگر به این روایات عمل بشه، اینو باید انزوای در جامعه رو تجربه بکنن و اون انزوا باید تلنگر باشه برای اینا که دست بردارن. شما فرض بکنید که همه مخاطبان حضرت به این روایات عمل بکنن.
بله.
دخیل اصلا جایی برای بروز و نمود نداره، یعنی جامعه او رو به صورت قهری ادب خواهد کرد که اگر میخوای به ما برگردی و ما با تو ارتباط عادی داشته باشیم، باید اون رذیل اخلاقی رو بذاری کنار. ببین چقدر قشنگه.
بله. بله.
این سفارشات فقط فردی نگاه نکنیم، ببینیم نقش اجتماعیش چیه،
تمام
مخاطبان حضرت
دیدن
این جمله رو عمل بکنن.
بله.
خب دیگه بخیل جای بروز و نمود نداره و اون افراد دیگه که میخوان برن به سمت بخل میدونن که منزوی خواهند شد، تو جامعه ترد میشن.
در واقع نوعی مبارزه با و مقابله با این صفت بخل است که حضرت میفرمان.
حالا بزرگترین اشکال این بخیل طبق این روایت نمیخوام بفهمان انحصارن اینه، عرض کردم در مورد جمله قبلی هم نمیخوام بگن این است و جز این نیست، بزرگترین اشکال اینه که این انسان بخیل، خب به هر حال آدم دوست رو میخواد برای اینکه روز مبادا بتونه کمکش کنه دیگه، از فهمید هم موقعی که تو نیازمندترین اوضاع بیشترین نیاز داری این دری خواهد کرد، بخیل دیگه کمک
نمی‌کنه. در ادامه به صفت بدکار اشاره می‌فرماین حضرت و می‌فرمایند که با این افراد هم فاجر هستم و بدکار هستم دوستی نکنید. و شما در قدری در خصوص فجور و فاجر و بدکاری صحبت بفرمایید تا ما انشاءالله ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم.
ببینید فاجر با این فجری که ما میگیم یک ارتباط داره ها. فجر رو چرا فجر میگن؟ چون شکافنده پرده شب هست و صبح رو به دنبال داره. فاجر همون پرده در، در واقع با ترجمه فارسی دقیق بخوام
تا به وجه منفی،
پرده دری میکنه از همه مقدسات، از همه اموری که محترمه. فرد فاجر حرمت شکنه. فرد فاجر برمید. حریم برای خداوند تبارک و تعالی، برای دین خدا، شریعت الهی، احکام الهی و مؤمنان باقی نمیگذاره. یعنی در درونش حریم برای اینا قائل نیست، در نتیجه در رفتارش هم این حریم نگه داشتن اصلا دیده نمیشه. و فرد فاجر در جامعه اسلامی و جامعه دینی منفوره و مطروده، نباید بهش بها داد، نباید بهش عرصه داد، مجال کار نباید پیدا بکنه. متاسفانه یکی از آفات جوامع دینی در زمان ما این شده که افراد فاجر و فاسق به وفور پیدا میشن و اینها مجال دارن در عرصه‌های مختلف ورود پیدا میکنن، مخصوصا مسائل اقتصادی، گاهی اوقات مسائل سیاسی، گاهی اوقات مسائل فرهنگی. و خود اقدامات اینها و سمت و سوهایی که اینها به جامعه میدن و مطالبی که انتقال میدن، اون به اصطلاح کار رسانه‌ای که انجام میدن، همه اینها تأثیر منفی رو جامعه میگذاره و بعضی از مؤمنان هم متاسفانه غفلت میکنن و حواسشون نیست که این در واقع چوب رو و این آفت رو دارن از کدوم ناحیه تحمل میکنن، از کجا دارن میخورن. تو جامعه ای که آرمانی هست و ایداله، حضرت امیرعلی اسلام دارم میفهمن، باید فاجر مطرود بشه، فاجر باید منزوی باشه و طعم تلخ فسخ و فجور خودش رو باید بچشه، بفهمه که این فجور اوست که باعث میشود در جامعه منفور بمونه و بین مؤمنین جایی نداشته باشه.
ممکنه این پرسش پیش بیاد که اساسا هر نوع بدکاری مشمول فاجر میشود، یا اینکه اراده انسانهایی که بر این هست که اساساً همه کارهاشون رو به سمت بدی هدایت بکنن یا نیت بدی دارن، ممکن است خب انسان سهواً دچار یه کار بدی بشه. آیا ما به اینها هم میگیم فاجر و فجور مشمول اینها هم میشود؟
یه اصطلاح یادم میاد توی اصول فقه صحبت میکنن راجع به مشتق که میگن اعم از متلبس به مبدأ هست یا نه.
بله.
یعنی آیا ما فاجر رو به این معنا بگیم که اگر کسی در طول عمرش حالا دو تا فجور هم کرده به این بگیم فاجر؟ بله. یا نه. حالا که اسم فاعله، بگیم اسم فاعل وقتی به کسی تعلق پیدا میکنه که این اکثر عمرش رو یا مبناش در عمرش فجور باشه، که همین دومی درسته، چون اگر اون معنای اولو بگیریم تقریبا همه مؤمنان یک به یک اعتبار فاجر بودن یه زمان، یا یعنی گناهی یه چیزی ازشون سر زده.
در واقع این بدکاری ملکه ذهن اون فرد شده.
فاجر کسیه که بنای بدکاری داره. بله. بنای پرده داری و حتی کی داره، بنای عدم التزام به شریعت و دین.
حالا اگه یه قدری انضمامی‌تر هم صحبت کنیم که قابل درکتر باشه برای نوجوانان ما که بخواهن در دوستی‌ها توجه بکنن، اگر فرض بفرمایید که یک صفت بدی رو به کرات دیدن در یک کسی داره تکرار میشه، میتونن این به این تشخیص برسن که میتواند این فرد مشمول صفت فاجر بشه. بله. و لذا بایستی که پرهیز کرد. درست. اما لزوماً اینطوری نیست که با چند کار ناشایستی که از دوستان افراد سر میزنه، سری مثلا یه انگ فاجر بودن به دوست بزنه و بگه که من با این فرد دوستی نمی کنم، چون مثلا چند بار، یک بار، دو بار، سه بار، به تعداد معدودی ازش کار ناشایست سر زده. پس این تکرار مهمه در کار بعد.
نیتی هم خیلی مهمه. بله، چون کسی مؤمنه،
ما به نیت‌ها که خیلی سخت دسترسی داریم، اما اینکه به صورت فعلی اون نیت فاعل که این تکرار بدی هاست، خب بهتر میتونیم قضاوت بکنیم.
بله، مطابق ببینید یه نکته هست، بعضی وقتا خود افراد نیتهای خودشون رو، مبنای ذهنی خودشون رو بیان میکنن، اونچه که در قلب میگذره رو ما بهش احاطه نداریم، ان الله علیم بذات الصدور.
بله.
اما اگر اومد و خودش بیان کرد، قرآن میفهمد ولا تعرفنهم فی لحن القول، یعنی پیامبر تو اینا رو از نوع گفتار میتونی بشناسی، معلوم شد که نوع گفتار فرد، اینکه چی میگه،
تجلی اون نیت.
آره،
بد هست،
اون نیت رو نشان میده. لازم نیست که حتما ما یک علم عجیب غریب داشته باشیم که باطن افراد واکاوی بکنه. مثلا میبینیم این انسان نسبت به مقدسات دهنگجی میکنه، هیچ مقدسی درش مقدس نیست، صدر تا ذیل رو از پیامبر گرفته، ائمه علیهم السلام گرفته، گاهی اوقات حتی خدا نق میزنه، گیر میده، انتقاد میکنه، اشکال تراشی میکنه. خب این انسان معلومه که فاجره دیگه، نیاز نیست خودش بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم بنده فاجر هستم. این اصلا خود همین که یه فردی برای مقدسات ارزش قائل نباشه و
ممکن نیست این ناشی از جهل این فرد به
من منشأشو کار ندارم. الان نمیخوام راجع به منشأ این فجور صحبت بکنیم.
من میخوام عرض کنم که اگر منشأش رو در نظر نگیریم بحث نیت مقفول میمونه. یعنی ما یک جایی میتونیم بگیم که یک کسی اصلا ابراز میکنه که من اعتقادی به قول شما مقدسات ندارم. خب این ابراز میتونه از منشأ جهل باشه یا از منشأ سوء نیت باشه. وقتی از منشأ سوء نیت هست ما میتونیم بگیم صفت فاجر رو نسبت بدیم، اما وقتی منشأش جهل هست طبیعتا نمیتونیم به راحتی بگیم این شخص فاجر هست. اینطور فکر نمیکنی؟
ببینید چون فجور یک نمود عملی رفتار انسانه، فرد فاجر کسیه که در رفتارش و در گفتارش مراعات حریمها و حدود شرعی و دینی رو نمیکنه. حالا منشأش هرچی میخواد باشه، اصلا تحریک دیگری باشه، اون وقتی که این رفتار به صورت ملکه ازش سر زد و خودش هم در جهت اصلاح این رفتار یا چیزی که عنوان توبه و انابه بهش،
یعنی هر سوء رفتاری رو میشه گفت که
به شرطی که اصرار بر این مطلب باشه و توبه هم نباشه ازش، بله این فجور محسوب میشود. ببینید
حتی اگر سوء نیت نداشته باشه،
بله حتی از منشأش جهل باشه، چون باید برون منشأ رو اصلاح بکنه دیگه. ببینید اصرار و تعمد خیلی مهمه تو این قضیه. در فجور ما داریم رفتاری رو از فرد می‌بینیم که این رفتار منافی با ظواهر دین داره، شرایع دینی و احکام دینی، معتقدات دینی، همه زیر سوال از طرف این فرد و به اینها پایبند نیست. حالا منشأش هرچی هست، اصرار داره به این عدم پایبندی. به کرات ازش دیدیم و هیچ بنای بازگشتی رو ازش ندیدیم. طرف نه توبه کرده، نه انابه کرده، نه از حرفاش دست برداشته، نه از غلظت اونها حتی دست برداشته رقیق‌تر بگه که از اون یه آنال می باشه، یه سیگنالی باشه که این داره بر می گرده، مثلا حالا داره از اون مبنای خودش فاصله می گیره. خب وقتی که اینجور نیست اسمش فاجره دیگه، فرق نمی کنه منشأ چی باشه.
پس اولویت ما در تشخیص فجور فعل افراده،
رفتاره بله.
یا رفتار
دقیقاً فجور رفتار افراده، رفتار و گفتار رو شامل میشه، چون نیت‌ها رو ما دسترسی بهش نداریم.
بله.
اون چی که از انسان‌ها دیده می‌شود رفتار و گفتارشون نشون دهنده این است که آیا فاجر هستن یا مؤمنن، چون مؤمن در مقابل فاجر قرار می‌گیره. اینجا مؤمن به معنی پایبند به دین، در مقابل فاجر یعنی عدم پایبندی به دین، کسی که پایبند به دین نیست قرار میگیره. و حضرت فرمودن با فاجر رفاقت نکن، کسی که مؤمن نیست به حسب ظاهر، پایبند به دین نیست، مقید به دین نیست، لاابالی باش رفاقت نکن.
من فکر میکردم که آیا ما میتونیم فجور و فاجر را در نسبت با صفات اخلاقی دستبندی کنیم،
نه
در نسبت با بس احکام دینی. و اینجا هم حضرت وقتی در آخرین بخش قطعه اول حسن خلق رو مطرح میکنه برای مقابله با عجب، در بخشای بعدی صفات باز اخلاقی که در مقابل حسن خلق هست، مثل حماقت، مثل بخیل بودن افراد، بدکار بودن یا فاجر بودن که در ادامه کذاب و دروغگو رو مطرح میکنه. من میخوام بگم که اگر در دایره اخلاق ببینیم، خب گستره این فجور، گستره معنایی فجور و فاجر متفاوت خواهد بود با در واقع وقتی که زمانی که در نسبت با دین میبینیم. شما میفرمایید خب فجور در مقابل با ایمان هست،
بله خب
فاجر مقابلش مؤمنه، اما بهتر نیست به نظر شما در نسبت با اخلاق ببینیم؟
اگر ما حسن خلق رو منشأش رو ایمان بدونیم و بعد یکی از گزاره‌های حسن خلق رو اصلا رفتار متعبدانه بدونیم که اصلا با هم دیگه یکسان میشن.
خب اگر با این پیش فرض، بله
هم حسن خلق داره و هم مؤمنه، هر مؤمنی هم حسن خلق داره و هم عاقله. توی روایتی داره حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن که جبرئیل علیه السلام اومد و به حضرت آدم علیه السلام سه صورت نورانی رو نشان داد، گفت آدم از بین این سه تا یکیشون رو انتخاب بکن، دو تای دیگر رو نمیتونی انتخاب بکن، فقط یه حق انتخاب داری. گفت اینا کیان؟ صورت‌های نورانی، این تبلور یه چیزهایی بودن. گفت این عقل، اون دیگری ایمانه و اون دیگری حیاست. حیا نشون دهنده یکی از بهترین صفات،
بله،
مکارم الاخلاق، بله، و حسن خلق. حضرت آدم علیه السلام